بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در این بود که آیا در یک معامله می شود فرض کرد که هر دو مغبون شدن؟ دیروز فرمودن چه لا یوگل و کونه هما من مغبونین، معقول نیست چه هر دو اینها مغبون باشد. منتها بعضی ها خواستن چه تصویر کنند معاملاتی را که در اونجا هر دو طرف مغبون بشود. تقریبا 5 تصویر در اینجا شده است. تصویر غبن کلل متعاقدین فی معاملت واحده. البته مرحوم شیخ اینها را نقد میکنم و جواب میدم. اولین تصویر از مرحوم محقق قمی صاحب القوانین بزای قمی که مرحوم شهید در لمعه که فرموده بود سلام علیکم فی جواب من سأله عن هذه العباره من الروزه، که آیا می شود دو نفر یعنی بایی و مشتری فی معاملت واحده مغبون بشود یا نه. ایشون یه مثالی را ذکر کرده است، گفته من این مثال را بله برای غبن کلل متعاملین ذکر می کنم. اون این است که کسی بیاد متاعش را جنسش را به 4 تومان بفروشد، بایه متاع خودش را 4 تومان بفروشد، منتها شرط می کند که 8 دینار بدهد، یعنی 4 به جای 4 تومان 8 دینار بدهد، در حالی که مشتری هم اعتقادش این باشد که این 8 دینار مساوی با 4 تومان است و از اون طرف متاع هم قیمتش 5 تومان بوده است. مثال را این گونه ذکر می کنند. ایشون گفته در اینجا هم بایه مغبون شده هم مشتری مغبون شده. چرا بایه مغبون شده؟ چون جنسش 5 تومنه قیمت واقعی و ثمن المثل او 5 تومنه، به چند فروخته؟ به 4 تومن فروخته، پس بایه مغبون شده است، مشتری هم مغبون شده است. مشتری چرا مغبون شده است؟ مشتری اعتقادش این بود که این 8 دینار تساوی 4 تومن، اعتقادش این بود که 8 دینار مساوی با 4 تومنه، بعد معلوم شده که نه بیشتر از 4 تومنه، مثلا 4 تومن 8 ریاله. این فرضی است که و تصویری است که مرحوم میرزای قمی ذکر کرده برای بیان این چه می شود در یک معامله هم بایه مغبون باشد هم مشتری. بایه چرا مغبون شده؟ در مثال چی گفتم؟ چون جنس 5 تومنی را 4 تومن فروخته. مشتری چرا مغبون شده؟ چون اعتقادش این بوده که 8 دینار مساوی با 4 تومنه، در حالی که 4 تومن 8 ریاله، یعنی قیمتش بالاتر از 4 تومنه. چرا؟ بایه جنس 4 تومنی را چقدر فروخته؟ جنس 5 تومنی را 4 تومن فروخته است دیگه.
8 دینار گرفتم.
اون شرط کرده بود دیگه. ولی قیمت چقدر بود؟ 4. اون خیال میکرد 4 دینار مساوی با 8 دینار است. 4 تومان مساوی با 8 دینار است. عبارت را ببینید. ما ذکره المحقق القمی وقد تعرض غیر واحد من منگار به اسرنا. اونایی که معاصر ما هستن، حالا صاحب جواهر، مرحوم صاحب جواهر، متعرض شدند به تصویر ذالک، یعنی برای تصویر غبن هر دو فی بعض الفروض. منها ما ذکره المحقق القمی صاحب القوانین فی جواب من سأله عن هذه العباره من الروزه، چه گاهی یکی مقبون است یکی قابل، گاهی هر دو مقبون هستند، در جواب کسی که از این عبارت روزه سوال کرد، از عبارتی که مرحوم شهید در روزه بوده، مرحوم صاحب قوانین گونه جواب دادن، اینها یعنی صورت صورت بله قبل هر دو، صورت قبل هر دو این است چه تفرض و فی ما ازا با فرض می شود در اونجایی که شخصی بیاید متاعش را بفروشد، به اربعت توامین من الفروز، به چهار تومن بفروشد، منتها شرط می کند الا ان یعطیه انها ثمانیت دنانی، منتها فروشنده شرط می کند به جای چهار دین، به جای چهار تومان چقدر بدهد؟ هشت دینار را بدهد، معتقدن در حالی که این اعتقاد دارد که انها تساوی اربعت توامین، این معتقدن چه کسی؟ مشتری ها، مشتری اعتقادش این باشد که انها تساوی اربعت توامین، هشت دینار مساوی با چهار تومانه. خب ثم تبین ان المتاع یساوی خمسه توامین، بعد معلوم بشود که متاع برابر با پنج تومانه، پس این چقدر فروخته؟ بایه چقدر فروخته؟ چهار تومان دیگه، پس بایه مقبول شده است دیگه، متاعی که پنج تومانی بوده این را چهار تومان فروخته، این قبل چی؟ قبل بایه، این قبل بایه.
معتقدن
معتقدن یعنی مشتری اعتقاد داره، مشتری به چه چی؟ مشتری چه میدهد؟ چهار تومان باید بدهد دیگه، متشهد شده که به جای چهار تومان چقدر بدهد؟ هشت دینار بدهد، بعد معلوم شده که الان خودش میگوید هشت دینار مساوی با چهار تومان و هشت ریاله، یعنی دو ریال از اون پنج تومان چیه؟ کمتره. و انت دنانی، و این چه بعدا معلوم بشود که دنانیر تساوی خمست توامی الا خمسن، مساوی با پنج تومانه الا خمسن، مجرد دو ریال، مجرد 48 ریال دیگه، پس مشتری اعتقاد داری الله بسم الله جخش بیاسم بابا پیش دقیقه تیز جلون داخت سادران اون دقیقه چی های سهر های من ده قاتشتویم پیشیم قاتشیم زهنم قاتشیم یورماسیم 5 دقیقه تیز جلسه وقت تلف olmaz. Açılacak değil mi? Cennet açılacak. Ha nehzet idame eder. Ha ne değil.
İlla
خمسه. Ve annet denani tusavi خمسه tevamin illa خمسه. Denanir beraber است. Menzur از اون denanir kudum denanire? Ona 8 dinar دیگه. مشتری اعتقادش چه بود؟ هشت دینار مساوی با چهار تومنه، بعد معلوم شده که نه، چهار تومن بله هشت دینار مساوی با چهار تومن و هشت ریاله، یعنی بیشتر از اون مقداریست که او خیال میکرده. خب اینجا مشتری هم مقبول شده است دیگه، پس چرا بایه مقبول شده؟ چون جنس چهار تومن پنج تومنی را چهار تومن فروخته. چرا مشتری مقبول شده؟ چون خیال میکرده چه هشت دینار مساوی با چهار تومن است، در حال که معلوم شده که هشت دینار مساوی با چهار تومن و هشت ریاله، این تساوی خمست توامین لا خمسن، یعنی چهار تومن و هشت ریال، پس سار البایه و مقبونه، پس بایه مقبون شده. چرا بایه مقبون شده؟ لأن السمنه اقل من القیمت السوقیه به خمس منت تومان، بایه مقبول شده چون سمن اقل است، یعنی اون سمنی که با اون سمن فروخته ها، سمن اقل است از قیمت، قیمت سوقیه چقدره؟ پنج تومنه. الان این کشفه چه این چقدره؟ اون هشت دیناری که بود داده شده چهار تومن و هشت ریالی، به اندازه دو ریال این کمتر شده است دیگه، چون سمن، منظور سمن یعنی سمنی که این جنس به آن فروخته شده بود. اگر لست از قیمت سوگیه به خمس منت تومان و مشتری مغبونن من جهت زیادت دنانیر الا اربعت توامی. و مشتری هم مغبون شده است. چرا مغبون شده است؟ چون دنانیر از چهار تومان بیشتر است. او خیال میکرد چه هشت دینار مساوی با چقدره؟ چهار دینار، چهار تومان، در حالی که معلوم شده که چهار تومان و هشت ریال. فل بایع مغبونون فی اصل البیع، بایع مغبون در اصل معامله هست، چون کمتر فروخته است دیگه، یه جنسی که قیمتش بالا بوده ولی کمتر فروخته است. و مشتری مغبون، مشتری مغبون است در اون شرطی که با هم ملتزم شده. مشتری به چه شرطی ملتزم شد؟ به جای چهار تومان هشت دینار بدهد، در حالی که هشت دینار بیشتر است از چهار تومان. چون مشتری ملتزم شده بود به جای چهار تومان هشت دینار بدهد، این خیال میکرد که هشت دینار مساوی با چهار تومانه. بعد معلوم شده است که نه، هشت دینار مساوی با چهار تومن هشت ریاله، پس اینم مقبول شده. و مشتری بله این در جواب میاد آنجا. و مشتری مغبون فی ملتزمه، مشتری هم مغبون است در اون چیزی که ملتزم شده. مشتری به چه چیزی ملتزم شده بود؟ من اعطاء الدنانیر عن الثمن، به جای سمن چه چهار تومن است هشت دینار بدهد. و این لم یکم مغبونم فی اصل البیع، در اصل البیع مغبون نبوده است، چون ارزان خریده است دیگه. در چه چیزی مغبون بوده؟ در اون التزام و شرطی که آن را پذیرفته است. خب این مثال را مرحوم میرزای قمی ذکر کرده برای فرض چی؟ برای فرض غبن بایه و مشتری در معامله واحد. حالا مرحوم شیخ جواب میدهم. شماره آخر
آخر اقول از ظاهر ان مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه حاصل ما يصل الى البائع بسبب مجموع العقد والشرط كما لو باع شيئا يساوي خمسة دراهم بدرهمين على ان يخيط له ثوبا مع فرض كون اجرة الخياطة ثلاثة دراهم ومن هنا يقال ان للشروط قسطا من العوز وان ابيت الا ان ان الشرط معاملت و مستقلت و فلا مدخل له فی زیادت الثمن خرج ذالک ان فرض غبن کل من المتبایعین فی معاملت واحدت لکن من الحق ما ذکرنا من وحدت المعامله و کون الغبن من طرف واحد.
معلوم شیخ فرماید که این مثالی که شما ذکر کردید برای غبن بایع و مشتری، که بایه مغبون شده بود چون پنج تومن را چهار تومن فروخته بود، مشتری مغبون شده بود چون ملتزم شده بود به هشت دینار به اعتقاد این چین چهار تومنه، بعد معلوم شده از چهار تومن هشت ریاله، پس هر دو مغبون شده. معلوم شده فهمد که ما اگر بخواهیم در یه معامله غبن یا عدم غبن را بفهمیم، باید مجموع عقد و شرط را با هم در نظر بگیریم. اون وقت میتوان بگم چی مقبول شده است یا مقبول نشده است. یه مثالی را ذکر میکنم. مثلا فرض کنید کسی بیاید یه لباسی که قیمتش پنج درهمه، این را به دو درهم میفروشد. منتها شرط میکند چه برای من، تو هم برای من یه لباسی بدوز. این پارچه را یا این کتاب را من میفروشم به دو درهم، قیمتش چقدره؟ پنج درهمه. مدام به شرط اینکه برای من یه لباسی بده، چه دوختن اون لباسم اجرتش سه درهم باشد. خب آیا اینجا میشود گفت این مغبون شده است؟ فروشنده مغبون شده است 5 درهم را 2 درهم فروخته است. نه، مجموع عقد و شرط را با هم در نظر میگیرند و اگر با هم در نظر بگیرند چی مغبون نشده است، چون درست 5 درهم را 2 درهم فروخته است، ولی خیاطت را بر او شرط کرده است چه اون شرط هم دی شرط گستم من از سمن 3 درهم هم مال اون خیاطته، اون 3 درهم با این 2 درهم مساوی می شود دیگه با این جنسی که به 2 درهم فروخته شده است. در ما نحنفی هم این چنین است. در ما نحنفی چه چیزی فروخته شده بود؟ یه چیزی فروخته شده بود که قیمت واقعی او 5 تومان بوده. به چقدر فروخته شده بود؟ 4 تومان. خب اگر خود این را در نظر بگیریم بگیم بله بایه مغبون شده است، ولی یه شرطی هم بوده است. بایه چه چیز را شرط کرده بود؟ که به جای 4 تومان 8 دینار بدهد. 8 دینار مساوی با چقدر بود؟ 4 تومان و 8 ریال. از بایه به چقدر کمتر فروخته؟ 2 ریال. الان گفتند دقای رفان 2 ریال چه قبل محسوب نمیشد؟ 2 ریال کم است دیگه. 2 ریال در 5 تومان قبل محسوب نمیشود. این که ایشون گفته بله این قبل نست، خب با قطع نظر از اون شرط بله، ولی مفروض این است که فروشنده شرط کرده بود که مشتری به جای 4 تومان 8 دینار بدهد. 8 دینار هم تبینه که 4 تومان 8 ریال، بله بایه به اندازه 2 ریال متضرر شده، ولی این قبل محسوب نمی شود. مشتری هم که به ثمن المسما خریده است که بله مشتری 8 دینار داده، یعنی 4 تومن و 8 ریال قیمت چقدر ارزان خریده است دیگه، اونم چه مغبون. پس نه مشتری مغبون شده است نه مشتری، چون قیمت این 5 تومنه، این چقدر خریده؟ 4 تومن و 8 ریال. و نه فروشنده مغبون شده است، چون فروشنده به اندازه 2 ریال متضرر، 2 ریال هم قبل فاحش محسوب نمی شود. اما جن نه، بگوی چه این مستقل است. این بنابراین بود که این تبدیل 4 تومان به 8 دینارها این مستقل نباشد، مثلا تابع همون مبیع است، یه چیز مستقلی نیست. اما اگر کسی بیاد بگوید چه نه اصلا دو تا اینجا معامله است، یه معامله چیز یه جنسی فروخته می شود به 4 تومان، بایه یه جنسی که اعتقادش این است که 4 تومان ها، بعد معلوم شده که این 5 تومان، یه معامله فروختن این کتاب است به 4 تومان، اینجا تبدیل می شود 8 دینار به تومان، اونم چیه؟ یه معامله دوم هست. یعنی چند نهو فروشنده مشتری را وکیل می کند، اون 4 تومانی که باید به من بدهی من تو را وکیل می کنم، اونا را تبدیل به دینار کن، دینارها را به من بده. پس این شد معامله چی؟ دوم. اگر دو تا معامله باشد بازم قبل هر دو معنا ندارد، چون دو تا معامله باشد در یکی میگیم بایه مغبون شده، در مشتری در معامله دوم مغبون شده، در یه معامله نیست. ایشون چه چیزی را میخواستن تصویر کنم مرحوم محکومی؟ قبل در یه معامله را، این قبل در یه معامله نمیشود، بله این قبل در دو معامله میشود. پس متصور نیست در یه معامله هم بایه مغبون باشد هم مشتری. اگولو ظاهر این است که پس مرحوم شیخ هر دو صورت را بحث کرده، نه آیا شرط را مستقل میداند یا تابع. اگر تابع بدانید قبلی نیست، اگر مستقل بدانید قبل نه هست، منتها در یکی برای یکی، در دیگری برای دیگری، در یه معامله قبل نشد. از ظاهری نسیم مثل این بی که فروخته شده است به 4 تومان که مشروط به این شرط شده، کدوم شرط؟ که 4 تومان تبدیل بشود به 8 دینار. یلاحظ فیه، در آن ملاحظه می شود حاصل اونی که به بایه می رسد به سبب مجموع عقد و شرط. یعنی مجموع عقد و شرط را ما باید لحاظ کنیم، به سبب مجموع عقد و شرط به بایه چه می رسد؟ مایسل چیه؟ یه 8 دیناری است که مساوی با 4 تومان و 8 ریاله. جنس او چقدر بوده؟ 5 تومان. 2 ریال کم شده. خب کم بشود. این چه قبل نیست. این کمان مثال می آورد که به سبب مجموع عقد و شرط است. ما هر جا بخواهیم عقد را ملاحظه کنیم، شرطش را هم باید ملاحظه کنیم. مثل اونجا که چیزی را که 5 درهم است به 2 درهم بفروشد، اونجا شرط می کند که برای او لباسی را بدوزد و فرض بشود که اجرت خیاطت هم 3 درهمه. خب اینجا نمیگن که بایع مقبول شده. درسته 5 درهم را 2 درهم فروخته، ولی یه لباسی قرار است برای اون مشتری بدوزد، چون هم قیمتش اجرتش 3 درهمه. در ما نحنفی هم چنین است دیگه. در ما نحنفی هم بایع شرط کرده بود که اون 4 تومان تبدیل به دینار بشود. دینارها هم 4 تومان 8 ریاله. پس قبلی نیست. و من هنار یوگال از هم جاسه گفته می شود این نل شروط گستم من نل عوض. برای شروط گستی از عوض است. یعنی قسمتی از عوض در مقابل چی؟ شروط قرار داده می شود. و این عبیت این صورت دوم را می گوید. صورت دوم چیز؟ شما این شرط را یه معامله مستقل بدانید. بگم دو تا معامله انجام گرفته. کتاب به 4 تومان فروخته شده، این یه معامله. در معامله دوم هم دینارها تومانها تبدیل به دینار شده است. اون 4 تومان تبدیل به 8 دینار شده است. خب این دو تا معامله باشد، اون وقت دو تا معامله شد. قبل در هر دو باشد، اشکالی ندارد. ما قبل فی معاملت واحده را میخوندیم. برای دو تا معامله بشود در یکی بایع مقبول شده، چون 5 تومانی را 4 تومان فروخت. و در یکی چیه مشتری مقبول شده، چون 8 دینار مساوی با چقدره؟ 4 دینار و 4 تومان و 8 ریال، در حالی که با چه چیزی عوض کرده؟ با 4 تومان. و این عبیت الا ان شرط ابا کنیم مجر از این مطلب چه شرط معامله مستقله هست و دخلی نیست برای اون شرط در زیادت ثمن. یعنی در اون معامله اول دخالت نداره، این خودش یه معامله مستقل است. اون وقت میگه فقط خرج از آره، این خارج میشود از فرض قبل کل من المتباین فی معاملتین واحد. این دیگه قبل متباین در یک معامله نشد، این قبل متباین در دو معامله شد. در دو معامله دیگه اون چه اشکال داره؟ بینده بایه مقبون الو بینده مشتری.
استاد دیگه فرق واقعا چه فاحش دقیقا؟
بله.
قبل فاحش.
حالا بنابراین چه اصلا زیاد هم باشد. اصلا زیاد هم باشد. حتی زیاد هم باشد باز مزد به معنی حرفی نیست. علتش نیست رو معامله مستقله است. دو تا معامله است. بله دیگه اگر بگویم فاحش نیست در یکی مثلا بگویم. لکن الحق ما ذکرنام تا حق اون چه ما گفتیم که نه شرط دیگه معامله مستقله نیست. من وحدت معامله و معامله واحد است قبل از یه طرف. از کدوم طرف؟ چه مقبون رو رفته اجا بیدن معامله سفرسا؟ مشتره مقبون رو رفته چون بایه بالاخره اوی چند نجری بله 4 تومان 8 ریاله، جنس او هم چیه؟ 5 تومانه، 2 ریال کم داره. اما بایه چه معقول نشده مشتری بله به جای 4 تومن 8 دینار داده است. اعتقادش این بود که 8 دینار مساوی با 4 تومن، در حال 4 تومن و 8 ریال. خب 8 ریال زیاد است دیگه، مشتری معقول شده است، بایه معقول نشده است.
و منها ما ذکره و بعض المعاصرین من فرض المسئله فی ما اذا با شیئین اکدم واحدم به سمنن تقبل البایه فی اهدهما و المشتری فی الاخر و هذا جواب قریب من سابقه فی الزعب لانه این انجاز تفکیق بینهما اندهر سبوت الغرب من اهدهما خاصتا حتی یجوز له الفسق فی الین المغبون فیها خاصتا فهما معاملتان مستقلتان کان الغبن فی کل واحدت منهما لأهدهما خاصتا فلا وجه لجعل هذا قسم ثالثا لقسم غبن البايع خاصه والمشتري خاصه وان لم يجد التفريق بينهما لم يكن غبن اصلا مع التساوي الزياده في احدهما للنقيصه في الاخر وما عدم المساواه فالغبن من طرف واحد.
این تصویرها را میخوریم دیگه، چگونه در یک معامله هم فروشنده مغبون بشود هم خریدار. یه تصویری را مرحوم میرزای گم میگفتن، مرحوم شیخ جواب دادن. یه تصویری را بعض المعاصرین گفتن، بله، که بیاییم این گونه تصویر کنیم غبن در یک معامله برای دو نفر را. یک کسی بیاید دو چیز را در عقد واحد بفروشد با ثمنه در یک، مثلا فرض کنید که هم فرش میفروشد هم کتاب میفروشد، منتها در قالب یک عقد یک معامله بشود نه دو معامله. مثلا فرش را به 100 تومان میفروشد، کتاب را به 50 تومان میفروشد. بعد معلوم میشود که بعد از آن که معامله انجام گرفت، غبن بایع در یکی و غبن مشتری در دیگری. مثلا بعدا معلوم شود که کتاب را ارزان فروخته است، بایع مغبون است دیگه، کتاب را 50 تومان فروخته، قیمتش مثلا 60 تومان. و معلوم بشود که مشتری هم فرش را که 100 تومان خریده بود قیمتش 90 تومانه. خب اینجا هر دو مغبون شدند دیگه، هم بایه مغبون شده چون کتابی که 60 تومانی بوده 50 تومان فروخته، هم مشتری مغبون شده فرشی که 90 تومانی است این را چیه 100 تومان خریده است. ما ذکره و بعض المعاصرین از فرض مسئله اونجایی که دو چیز را بفروشد در عقد واحد مطابق ثمنه، فرش را به 100 کتاب را به 50. پس غبن بایع در احد هماست، بایع مثلا در کتاب مغبون شده است، مشتری هم در فرش مغبون شده است. خب حالا جوابی که میدهم میگه همون در ضعف مثل همون قبلی هست. بله این جوابی که داده شده چگونه میشود در یه معامله دو نفر مغبون بشود، در جواب به این تصویرهای متعدد نقل شده است دیگه. میگه این جواب هم در ضعف مثل سابقی است. چرا؟ چون ما سوال میکنیم که آیا این دو چیزی که فروخته شده است امکان تفکیک در اون هست یا نه. امکان تفکیک یعنی بعدا معلوم بشود یکی مغبون بوده، یکی در یکی مغبون بوده است، مثلا بایع در یکی مغبون بوده یا مشتری در یکی مغبون بوده. آیا امکان تفکیک هست یکی را نگه بدارد یکی را چیه فسخ بکند؟ یعنی مثلا بعدا معلوم بشود که این فرش که به 100 تومان فروخته شده کتاب قیمتش هم 50 تومانه، اصلا مشتری بایع مغبون نشده، هیچ کدوم مغبون نشده، منتها فرش گرانتر فروخته شده، این 90 تومن نه 100 تومن. مشتری میتونه فسخ کند یا نه؟ عجب بگویم میتواند مشتری این معامله را فسخ کند، منتها در چی؟ در فرش. در کتاب نمیتواند. چرا در کتاب نمیتواند؟ چون به قیمت واقعی خریدار شده، کم و زیاد ندارد. خب اگر اینطور فسخ کنیم، یعنی امکان تفکیک یکی از دیگری باشد به گونه ای که اگر بعدم معلوم بشود بایع یا مشتری در یکی مغبون شده است یکی را امضا کند، یکی را معامله را در یکی امضا کند در یکی فسخ کند، اگر این باشد این چه می شود؟ این دوتا معامله می شود دیگه، ولی صورتا یک معامله بوده در عقد واحد بوده، ولی وقتی که می گویم امکان تفکیک هست یعنی ظاهرن و صورتن یه معامله است، ولی حقیقتن و باطنن چیه؟ دو تا معامله است. خب باز از تصویر خارج شدیم دیگه، تصویر ما کجا بود؟ یه معامله باشد نه دو معامله. اگر امکان تفکیک باشد این میشود دو معامله، اما جن نه امکان تفکیک نباشد بگویم نه این نمیتواند یکی را امضا کند معامله را در یکی امضا کند و در یکی چیه؟ فسخ کند. اینجا هم دو حالته. آیا اون مقداری که گران فروخته شده و ارزان خریداری شده، چون در اون مثال مشتری 10 تومان چیه؟ گران خریده بود. از اون طرف کتاب را چیه؟ 10 تومان ارزان خریده بود. ببینین اون مقداری که گران هست ما بده 10 تومان فرش و اون مقداری که ارزان خرید، اینا مساوی هستن دیگه. خب بازم قبل نیست. اگر یه معامله باشد، ببینم چه مقدار گران خریده 10 تومان، چه مقدار ارزان خریده به اندازه کتاب را به اندازه 10 تومان ارزان خریده، بله، و فرش را به اندازه 10 تومان چیه؟ گران خریده. خب این قبل محسوب می شود؟ نه قبل نیست. و اما اگر بگویم نه، اینا تفاوت دارد. مثلا فرض کنید کتاب 70 تومان قیمتش، این 50 تومان بود، پس 20 تومن بایه چیه؟ ارزان فروخته است دیگه. اما فرش 90 تومنه. یعنی مشتری چقدر گران خریده؟ 10 تومن. بایه 20 تومن ارزان فروخته و مشتری 10 تومن فرش را گران خریده. خب اینا برابر چه؟ نیستن. خب اینجا هم یه نفر مغبون شده است دیگه. دو نفر چه مغبون؟ نشد. خلاصه شما هر جور فرض کنید، این قبل هر دو اینا در یک معامله قابل تصور نیست.
مثلا کتاب 70 تومن بوده، 50 تومن فروخته.
کسر انکسار می شود دیگه. چقدر گران خریده، چقدر ارزان بله فروخته شده. اینها را با هم کسر انکسار می کنن. هر کدوم زیاد باشد اون می شود مغلوب. عبارت را ببینید. و حاضر جوابی که داده شده از بعض المحاسدین مثل سابق است در ضرب. چرا؟ چون اگر تفکیک بین اینها جایز باشد، اون وقتی چه قبل فرض بشود که ثابت شده لعهده ما خواسته، برای یکی، یعنی برای بایی یا برای مشتری، تفکیک ممکن باشد اونجایی که قبل در یکی، عرض کردم دیگه، یا در فرش قبله یا در بر اون کتاب. حتی یجوز له الفسخ فی العین المغبون مغبون بها خاصه، تا آنچه جایز باشد برای او فسخ در عینی که فقط در آن مغبون شده است. مثلا بگویم در فرش فقط مغبون شده، دیگه کتاب را نمیتواند معاملش را فسخ کند. خب اگر کتاب را نمیتواند، فرش را میتواند، این یعنی چه؟ یعنی فهما معاملتانه مستقلتان، اینا دو معامله مستقل هستند. قبل فی کل واحدت منهما لعهدهما خواسته، قبل در هر کدوم از اینا برای یکی است. در یکی مثلا بگوییم بایه مغبون شده، کتاب را ارزان فروخته، در یکی مشتری مغبون شده چون فرش را چیه؟ گران خریده است. ببینید کان القب فی کل واحدت منهما لعهدهما. چرا لعهدهما؟ چون دو تا معامله شد دیگه. دو تا معامله باشد یکی مغبون شده. پس وجهی ندارد چه این قسم سوم قرار داده بشود برای قبل بایع خاصه و مشتری. آیشون گفته 3 تا قسم است. یک قسم در چه بایع مغبون بشود، یک قسم این است مشتری مغبون بشود، یک قسم این است هر دو مغبون بشود. مرحوم شیخ فرمود اگر قابل تفکیک باشد، هر دو چه مغبون نشده، در یکی یکی مغبون شده، در دیگری دیگری مغبون شده، در یه معامله بایه مغبون شده، در یه معامله مشتری مغبون شده است. و این لم یجوز تفکیک بینهما، و اما جا نه، تفکیک میان این دو جایز نباشد، یعنی دو تا معامله نشود. این گفتیم دو صورت دارد. یک صورت این است آن مقداری چه گران خریده شده با آن مقداری چه ارزان خریده شده مساوی باشد، چه قبلی نیست. اگر مساوی نباشد، ببینیم چه کدوم بیشتره، اون میشود مغبون. و اگر تفکیک جایز نباشد، لم یکن قبلن اصلا، هیچ قبلی نیست، در صورتی که زیادت در یکی با نقیصه در دیگری برابر باشد. مثلا 10 تومان این گران خریده از فرش را، از اون طرف هم چیه؟ 10 تومان کتاب را مشتری ارزان خریده است. اون زیاده با این نقیصه برابر هست دیگه و قبلی نیست. و ما عدم مساوات، اگر مساوات نباشد، بله 10 تومن فرش را گران خریده است، اما از اون طرف کتاب را 20 تومن ارزان خریده است. خب اینجا چه کسی مغمون می شود؟ بایه مغمون شده است دیگه. فالغبنم این طرف واحد، از یه طرف خواهد بود. خواهند نه هز مریت چون برای کس این کسر آلوی دا
بلیم دا
سن
بایدن مثلا باز بیره ندیم آن نگیسه یا نه
همون دیگه نگیسه یعنی چه ارزان خریده است دیگه
بینده نگیسه بینده
بینده زیاده عرض کردم دیگه کتاب 60 تومن بوده 50 تومن خریده نگیسه اون اینه زیاده چیه فرش 90 تومنه 100 تومن خریده ما به تفاوت چقدره 10 تومن 10 تومن زیادی چه خریده گران خریده با 10 تومن نگیسه چه ارزان خریده چه هستن برابر است.
و من ما ان یراد بالغب فی المحسن معناه اعم الشام بصورت خروج العین مشاهده سابقا علی خلاف ما شاهده او خروج ما اخبر البایه بوزنی علی خلاف خبره و گر اطلق الغب علی هذا المعنى الاعم اللامتو فی الگوائد و الشهید فی اللمعه و علا هاز المعنى الان تحقیق و تحقیق الغفت فی کل من همه.
خب از جمله تصویر ها تصویر سوم چه بعدا مرحوم شیخ این دام بیپسندن درست الان یه جوابی میدن ولی بعد فهمان چه بهتر همین تصویر سوم است. اون این هست ببینید قبل یه معنای اصطلاحی دارد که انسان یه چیزی که گران هست ارزان بفروشد یا یه چیزی که ارزان هست گران بخرد. معنای اصطلاحیش این است دیگه قیمت سوگیه با اون ثمنی که ثمن مسما هست متفاوت باشد. این معنای اصطلاحی قبله. اما یه معنای عام می دارد چه عرف قبل را در اون معنای عام من به کار می برد. مثلا یه جنسی را که مشتری قبلا دیده است گوسفند را دیده بود چاق بود بعد بر اساس همون صفت این را میخرد چه این چاقه الان معلوم میشود که چیه این چاق نیست لاغره منتها به این قیمتی که الان فروخته میشود به اون قیمت میارزد نه چه از اون پایین تر باشد. خب الان وقتی که یا مثلا از وزن آن خبر مثلا بگوید 20 منه این کشفه چه این چیه 15 من بوده منتها به اون قیمتی چه فروخته می شود به اون قیمت می ارزد. خب اینجا گفتن چه هر دو مغبون هستن هر دو مغبون هستن. مثلا من فرض کنید یه گوسفند چاقی را دیدم بر اساس هم معامله می کنم بعد معلوم شود چه خب این معامله انجام می گیرد بر اساس رؤیت قبلی بر اساس مشاهده قبلی این گوسفند را بایه می آید به 100 تومن می فروشد و گوسفند لاغر هم به 100 تومن چیه؟ می ارزد. در حال چه قیمت واقعی او مثلا 120 تومن بوده است. اینجا هر دو چیه؟ هر دو مغمون شده است. بایه چرا مغمون شده؟ چون 120 تومن را 100 تومن فروخته است. مشتری چرا مغمون شده؟ چاق را مشاهده کرده بود. الان گوسفند لاغر در آمده است. این البته این قبل از کردم قبل معنای مصطلح نیست. این قبل معنای چیه؟ عامه چه انسان چیزی را که مشاهده کرده خلاف آن آشکار بشود بگوییم چیه مغمون شده است. این ارفیدت یه لده مثلا بیشه یه قباهت جویمش دینداره وجودی دیده بگم فلانچه از معمول الله او جورشی جویمشتی او جور برسنه چخمده چنده بلاخره
گرب گیرین دو
بله.
چنان مشتری معقول olmuş gelip yeni dolduyup da mesela bir ay bundan kabak koymuştum bir ayda mesela geçer. Yani taze hiç kuru adı onu gelip yedi.
بالاخره خلاف ما شاهده مقبول است دیگه. قیمت را لحاظ نمیدیم. میدین گوسفند چاق است. دی قربانلık چاستین. قیمتی نه نشی yoktu. Kurbanlıkta da bir şerait lazım. Dinde o şerait bunda olmuyor. Diyelim müşteri مقبول olur. حالا از نظر قیمت بله. ولی از نظر مثلا میخواد قربانی کند که مثلا میگن خیلی لاغر نباشد باید چاق باشد. و منها از جمله تصویرها این است که اراده بشود از قبل در مقسم میگیم قبل مقسم است دیگه، قبل یا قبل بایز یا مشتری هست یا قبل هر دو. از قبل در مقسم معنای عام نیراده بشود، نه معنای اصطلاحی. معنای اصطلاحی چه شد؟ تفاوت قیمت سوگیه با قیمت واقعی. نه معنای عام، چه معنای عام شامل می شود چه صورتی را؟ اون صورتی که عینی که قبلا مشاهده شده بود اون خارج بشود علا خلاف ما شاهده، او الان میبیند این خلاف اون چه، اون چاک دیده بود الان لاغر میبیند اون را. یا ما اخبره البای به وزنه بیس من بود، الان معلومش علا خلاف خبره، مبی بر خلاف خبره، 15 منه. اما 15 من به این قیمت میارزد ها، 15 من به این قیمت میارزد. وقت اطلق القبل، وقت اطلق القبل اطلاق کرد قبل را بر معنای عام، علامه در قواعد شهید در لمعه و بر همین معنای عام، بر اساس همین معنای عام قبل فی کل منهما تحقق پیدا میکند. گفتم دیگه هم بایه مقبول است چون 120 تا 100 تومن فروخته، هم مشتری مقبول است چون خلاف ما شاهدهو در آمده است و هازا حسن. هم شیفان باید این خوبه نیکوست، بعدن هم همین را تقویت میکنه. منتها ظاهر عبارت این است، اشکالش این است، از قبل چه معنایی را اراده کردن؟ قبل معنای مصطلح را، نه قبل معنای عام را. لیکن ظاهر عبارت شهید ثانی و محقق ثانی اراده ما اون و نبهی حاضر خیار، خیار با چه چیزی عنوان شده است؟ خیار قبل دیگه. خب در خیار قبل منظور از قبل چه معنایی است؟ و هو القبل من الاخص، معنای خاص، چون تفاوت قیمت واقعی با سوگیه است. الا ما فسروه بهی و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.